توانمندسازی اقتصادی تلاش بیشتری رو میطلبه، یعنی این که افراد عادی جامعه چه میزان دسترسی به شغل و درآمد دارن، توی چه سطحی از درآمد هستن، و اینکه افراد دارای معلولیت با محدودیت‌هایی که دارن، از جمله نابینایان که شرایط کار کردن براشون نسبت به افراد دیگه‌ای با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستش، ما چطور بتونیم اینها رو به در واقع توانمندی اقتصادی برسونیمشون؟
درسته، یعنی چطور برسونیم دقیقا در حوزه تخصصی شماست، درسته؟
در راستا بله، سازمان بهزیستی کشور برنامه هایی رو پیشبینی کرده که ما بتونیم در دو حیطه خویشفرمایی که میتونه مشاغل خانگی باشه یا غیر خانگی باشه، فردی مثلا میخواد خود اشتغال باشه، حمایت هایی رو از این فرد بکنیم، یعنی فردی که میخواد یک شغل خانگی راه بندازه، ما تسهیلات قرض الحسنه کم سود و با بازپرداخت بلند مدت بهش بدیم، و اینکه همچنین بیایم برای حق بیمه خیش فرماییش این مشوق رو در اختیارش قرار بدیم. اگر فردی قادر نیستش که خیش فرمایی کار کنه، به تنهایی این شرایط براش فراهم نیست، امکان این فراهم شده که از طریق سامانه هایی مثل سامانه جستجوی شغل، کارفرما و کارجو همدیگر رو پیدا کنن، یا این افرادی که خودشون مراجعه میکنن به بهزیستی و بانک اطلاعاتی که کارفرمایان توی بهزیستی در واقع اعلام آمادگی میکنن، افرادی که میتونن توی یک محیط کارگاهی یا یک محیطی که استخدام بشن در بخش خصوصی، از این طریق این ارتباط فصل بشه و ما به کارفرما مشوق‌هایی رو بدیم. یعنی 30-40-50% حقوق یک فرد دارای معلولیت به کارفرما داده بشه بر حسب شدت معلولیتش، یا حق بیمه سهم کارفرما رو بهزیستی پرداخت میکنه،
درسته،
و یا به کارفرما بابت استخدام هر فرد دارای معلولیت از 150 تا 300 میلیون تومان تسهیلات کم بهره قرض الحسنه داده میشه.
آیه دکتر ایروانی، این حالا در حوزه کسب و کار و اشتغالشون بود، برای افراد معلولی که حالا به سنی رسیدن که بتونن وارد جامعه کار بشن، تو حوزه خانواده چطور؟ خانواده هایی که افراد معلول دارن، فرزند معلول دارن و سرپرستشون هستن، تو اون حوزه چطور خود سازمان بهزیستی میتونه بهشون کمکی بکنه، خدماتی ارائه بده؟
چند تا برنامه در این زمینه در حال اجراست، چند برنامه هم سیاست گذاری شده که اجرا بشن. اگر فردی دارای معلولیته و کمتر از 18 سال سن داره که سن شغل محسوب نمیشه،
بله،
ولی خانواده نیاز داره که به اقتصاد خانواده کمک بشه تا هزینه های فرد دارای معلولیت به طور غیر مستقیم تأمین بشه،
بله،
ما به عضو مؤثر خانواده، هم از پدر، مادر، خواهر، برادر و یا حتی قیم، کفیل و حضانت کننده یه فرد دارای معلولیت زیر 18 سال هم تسهیلات قرض الحسنه با سود 4% 7% پرداخت میکنیم که اقتصاد خانواده کمک بشه که به طور غیر مستقیم هزینه های فرد دارای معلولیت رو بتونن تامین
کنن. خب پس کاری که انجام میشه همین تو حوزه اعطای تسهیلات هست. یه سوالی من بپرسم، بعد خانم دکترم از شما سوال دارن. یکی از شنونده هامون نوشته من کمبینا هستم، ترم یک ارشد معماری میخونم ولی بیکارم، جای من استخدام نمیکنه. راجع به این افراد کاری نمیشه انجام داد تو حوزه کاری شما، یا اینکه جای دیگه به مراجعه بشه؟
اثر این راهکارهایی که عرض کردم، چه به صورت خیش فرمایی چه کار فرمایی، از ابتدای سال تا حالا از 5000 فارغ التحصیل جویای کار تقریبا 4000 فرد رو تونستیم براشون اشتغالزایی کنیم، ولی این به این معنی نیستش که همه افرادی که فارغ التحصیل هستن الان داره شغل شدن، یعنی در واقع تو این زمینه داره تلاش میشه، کار میشه. آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برای اولین بار امسال در واقع با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی،
بله،
برگزار داریم میشه که توی دیما هستش، و دوستان ما که فارغ التحصیل هستن و دارای معلولیت هستن میتونن با خودشون رقابت کنن که شانس بهره‌مندی از سهمیه 3% استخدام رو
داشته باشن.
اگرم که نه، توی بخش خصوصی ما میتونیم معرفیشون کنیم.
درسته. خانم دکتر مختار بزرگوار، کارشناس برنامه، از شما سوالی دارم، بفرمایید خانم دکتر.
آقای دکتر، یه سوالی از خدمتتون داشتم. قبل از اینکه بچه‌ها، حالا فرزندانی که با نیازهای ویژه هستن، وارد محیط کار بشن، چقدر خوبه که یه فضای آموزشی براشون ایجاد کنیم که این تو این فضای آموزشی یاد بگیرن، حالا یه تخصصی، یک کاری رو مشغول بشن قبل از اینکه اون تحصیلات بهشون داده بشه و آموزش ببینن و بعد وارد محیط کار بشن. آیا همچین فضایی رو شما ایجاد کردین برای بچه ها؟
از عدم مجدد خدمت خانم دکتر، در حال حاضر یه سری مراکز در واقع مهارت آموزی برای ویژه افراد دارای معلولیت وجود داره که تعدادش محدود هستش و خب برای معلولیت های خاص مثل معلولیت های ذهنی و اینها در حال خدمات رسانی هستش که مهارت های تو زمین های خاصی برای افراد زیر 14 سال، بالای 14 سال اینا در نظر گرفته میشن. از جمله برنامه هایی که در دست اقدام هست، ایجاد باشگاه های مهارت آموزی هستش که با هدف اشتغال پذیر نمودن افراد زیر 18 سال که دارای معلولیت هستن، اینکه توی سال آینده قراره که راه اندازی بشه و تفاهم‌نامه‌ای هم با سازمان فنی حرفه‌ای بسته شده که در راستای مهارت آموزی در واقع ممکن خدماتی رو بدیم، ولی خب طبیعتاً با توجه به حجم تقاضا این میزان خدماتی که هست ممکنه کفایت نکنه و در این روز برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده داره صورت میگیره.
یعنی جای کار هنوز داریم برای اقدامات. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم. با شما خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به توان زندگی.
سلام و عرض ادب خدمت عوامل زحمتکش برنامه به توان زندگی. خود بنده یک معلول هستم، 9 سال دنیا رو نمیبینم. روزهای اول برام خیلی سخت بود، ولی الان دیگه عادت کردم، چون باید زندگی کنم و سعی میکنم ناامیدی رو شکست بدم. الان رو پای خودم هستم، اموراتمو میگذرونم تو حد امکان. به نظر من کسی که معلوله بهش احترام بذارید، به شعورش احترام بذارید، شخصیتشو حفظ کنید.
چون بکنم خیلی وقتا معلولی به ما کمک کنم با روحیه بالا، با حال خوب. من تا اونجای که بتونم تو فامیل اطراف هم کمک کنم، هم احترام بذارم، همون قدردانی هستی بکنم. امیدوارم روزی پیش بیاد که همه من خوب بکنیم و به این عزیزان احترام بذاریم، چه فامیل، چه دوست، چه هموطن.
اگر در خانواده کسی یک فرد ناتوان، کمتوان یا معلول وجود داشته باشه، نباید فکر کنن که دیگه هیچ کاری از اختش بر نمیاد، چون اینطوری هم افسردگی سراغ شخص میاد، هم این که آدم احساس پوچی میکنه. سعی کنیم که از توانایی هایی که دارن اونا رو بیشتر آگاه کنیم و حمایتشون کنیم. حتی در منزل خیلی از کارا هست که اونها میتونن انجام بدن. شاید برای اونها رفت و آمد بیرون سخت باشه، ممکنه توانایی هایی داشته باشه که حتی از ما که خانوادهش هستیم و معلول هم نیستیم بیشتر بتونه در واقع مفید و مثمر ثمر باشه، مخصوصا برای خودش. با توجه به شناختی که آدم داره و اون توانایی ها باید حمایت کنیم.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون به توان زندگی. بحث توانمندسازی معلولان برای توسعه فردی موضوع امروز برنامه است که از جنبه‌های مختلف در حوزه خانواده و بحث توانمندسازی این افراد برای کاهش هزینه‌های خود فرد معلول و منظر دیگه از نگاه جامعه هست که نقش هر کدوم از افراد در توانمندسازی فرد معلول و اینکه به عنوان یک فردی که برای جامعه میخواد کار بکنه به عنوان یک نیروی کار پذیرش بشه از سوی جامعه. صحبتامون رو می‌خوایم ادامه بدیم با خانم دکتر کسائل مختوم، کارشناس و مشاور اقتصاد خانواده، که در بخش اول هم صحبتشون رو شنیدیم، هم تلفن داشتیم هم حالا پیامک خوندم هم صحبت های مهمان تلفنی رو شنیدیم. ما در ادامه در خدمت شما هستیم، بفرمایید که از کدوم زاویه میخواید نگاه.
همه عزیزان افراد با نیازهای ویژه قابل احترامن، یه دنیا براشون احترام قائلم و از خودمون شروع کنیم، هر یک نفرمون بیایم آگاه بشیم در این زمینه که دنیای افراد با نیازهای ویژه چطوریه.
بله.
چطوری باید باشون در ارتباط باشیم؟ اگه یک جمله من میتونه، یک کلمه من میتونه اینها رو توامن کنه، حال خوبی بهشون بده، لطفاً بیایم از خودمون شروع کنیم و این کار رو انجام بدیم. این فرهنگ سازی رو داشته باشیم، فضاهای مناسبی برای اینها ایجاد کنیم، چون که واقعاً فضا ندارن خانم علوی. این خانواده ها جاهایی ندارن که بخوان بچه هاشون آموزش ببینن، خیلی کم هستش.
پرسشی که مطرح کردین از مهمان تلفنیمون هم خیلی قابل تأمل بود، و این واقعا افرادی که حتی میخوان اقدامی انجام بدن، چون از مردم پرسیدیم در حوزه مسئولیت های اجتماعیشون چه کار کردن، همین مهارت یاد دادن، آموزش یک مهارت به یک فردی که دچار حالا یک عارضه هست یا اینکه یک نیاز ویژه‌ای داره، خاصی داره، آموزش یک مهارت باعث میشه که اون فرد خودباوری برسه، درسته؟ احساس توانمندی بکنه، بتونه هم هزینه خودش رو تامین بکنه، هم برای اجتماع مفید باشه.
بله، ما خیلی از خانواده هم هستن خودشون قطعا افراد جز افراد شاید تحصیل کرده یه فعال اجتماعی نباشن.
بله.
شاید تخصصی نداشته درست. باشن و ما میتونیم با آموزش دادن هم به خود بچه، هم به خانواده هاشون، هم احساس خوبی براشون داشته باشیم، انگیزه پیدا کنن برای اینکه وارد محیط کار بشن، بدون اینکه قبل از اینکه وارد محیط کار بشن چجوری اینا میتونن بیان یه تحصیلات بگیرن. البته برای قشر خیلی خاصی میتونه این مسئله خیلی خوشایند باشه، ولی برای خانواده هایی که خودشون هنوز اطلاعی ندارن، تخصصی ندارن، چطوری میتونن این تحصیلات رو بگیرن؟
یعنی میفهمید قبل از اجرای تحصیلات باید یه سری زیرساخت ها مهیا بشه.
بله قطعا، و از خانواده هاشون شروع کنیم، با خانواده هاشون صحبت کنیم. من حتی قبل از این که میگم مشاوره برای بچه ها داشته باشیم، قبل از همه اینها مشاوره برای خانواده هاشون داشته باشیم.
درسته.
و بهشون خدماتی ارائه بدیم که حداقل اینها رو به یک در مسیری ببریم اینها رو که به یه آرامش اولیه برسن، بعد خودشون رو باور کنن و آموزش ببینن و بعد وارد دنیای کار و درآمدزایی بشن.
درسته. خب پس اینجا نقش دولت مردان خیلی پررنگه، نقش نهادهای خصوصی خیلی پررنگه که میتونن وارد میدان بشن و اقداماتی انجام بدن. بس. و از همه مهمتر اون پذیرش ابتدایی خود خانواده است.
بله.
و برخورد خود خانواده با این افراد، خیلی وقتا ما به فرزندانمون که شاید دچار نقص هم نباشن اجازه یا پروبال کار کردن رو نمیدیم، خودمون میخوایم همه کارشون انجام بدیم، چرا که انتظار داریم که باید همه چی بی نقص انجام بشه، و این خودش قدرت حالا آزمون خطا یا انتخاب و یا اینکه موفق شدن ازشون میگیره.
بی نقص بودن هم خودش یک نوع معلولیته.
درسته.
اون هم هر چیزی که محدود کنه ما رو واقعا معلولیت برای ما ایجاد میکنه. پس خیلی خوبه که این فضاها رو ایجاد کنیم، در کنارشون باشیم، فقط و فقط حمایت کنیم، ولی نه از نوع حمایت ترحم و دلسوزی، به هیچ عنوان، با قدرت، همون جوری که من سالم، منی که احساس میکنم که فرد سالمی هستم و هیچ معلولیتی ندارم، که این کاملا اشتباس، همه انسان ها بالاخره معلولیت های خودشون رو دارن.
بله.
نقص های خودشون رو دارن،
بعضی ظاهره بعضی ها پنهان.
دقیقا. و ولی ما میتونیم تمام این نقص هامون رو نقطه قوتمون کنیم، و این بچه ها خانم علوی میتونم به جرات بگم که این همه سال که من کنارشون هستم واقعا به من یاد میدن و یاد میگیرم، من خودم بهشون یاد میدم و اونها به من یاد میدن، آموزش داریم کنار هم دیگه. اینا چون احساسی هم میشم چون که واقعا عزیزای من هستن و برام خیلی قابل احترامن، تک به تکشون و خانواده هاشون، ازشون خیلی ممنونم از این همه صبر، عشق و محبتی که دارن.
درود بر شما. جالبه که وقتی که خانم دکتر صحبت میکنن راجبه حالا بچه هایی که باشون حالا دیدار میکنن، همیشه میگن بچه های من اینجوری، یعنی این همه بچه های منن. خیلی جالبه که خانم دکتر کلی بچه دارن. الیک زنده باشین، متشکرم از شما. لطفا همچنان با ما همراه باشین با برنامه به توان زندگی و فراموش نکنین که شماره تلفن ما 22652525 جهت برقراری تماس تلفنی و سامانی پیام کوتاهمون هم 30036 37.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی.
تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. خانم دکتر مختار بزرگوار، اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم از صحبت‌های امروزمون تو بحث توانمندسازی معلولین برای توسعه فردی، ما دو منظر رو بررسی کردیم، بحث خانواده رو مطرح کردیم و بحث جامعه، بخوایم یه جنبندی داشته باشیم صحبت‌هاتون رو بشنویم.
در ابتدا خانواده پذیرششون رو داشته باشن، آموزش‌های لازم رو داشته باشن و خودشون الگویی باشن برای بچه هاشون و اطرافیانشون، از خودشون شروع کنن، از حسه اصلی که دارن زندگی میکنن و آموزش هاشون گام به گام باشه. لطفا فعالیت های پیچیده برای بچه هاتون نداشته باشین، این که باید اینو یاد بگیره اونو یاد بگیره، بچه من دیگه تحمل ندارم، چجوری بچه من یاد نمیگیره، دچار مشکل میشم. بله، تو این مسیری که داریم میرین خیلی مشکل هست، خیلی رنج هست، خیلی درد هست و آدم‌های متفاوتی باشون مواجه خواهید شد، ولی این قدرت شماست، باور شماست که میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده و براتون معجزه‌ای رو تو زندگی فرزندانتون رقم بزنه. باور داشته باشین، هم خودتون و هم فرشته‌هایی که در کنارتون هستن، که این فرشته‌ها وجودشون واقعا هر لحظه یادآوری وجود خداونده در کنار ما، که بهمون انگیزه میدن، قدرت میدن برای زندگی کردن.
درسته. خانم عاطفه موسوی پیامک فرستادن و نوشتن که بعد از 2 فرزند سالم، سومین فرزندم دچار معلولیت و اوایلش خیلی سخت بود کنار اومدن با این فرزند، که خب طبیعتا فرق میکنه با بچهای دیگه، هم توانمندی ذهنیش هم توانمندی جسمیش، اما با کمک خانواده‌ام این پذیرش صورت گرفت و الان یکی از محبوب ترین اعضای خانواده‌مه و من چقدر خوشحالم به خاطر داشتن این فرزندم. توصیه کردم به دوستان عزیز که بچه هاتون همونطور که هستن و خلق شدن بپذیرید، نه اونطوری که تو ذهنتون آرمانی تصورش میکردین. تجربه مادر عزیزمونه. آقا بهرامم برامون نوشتن که اتفاقا من یه شاگردی دارم تو مغازه، ظاهرا دچار معلولیت، اما خیلی وقت به من کمک میکنه تو کسب و کارم، خیلی از لحاظ ذهنی باهوشه. شاید به ظاهر اگر حالا دوستان نگاه میکنن میگفتن که خب چنین شاگردی چرا گرفتی، اما انقدر به من کمک میکنه که من لقب دست راست رو بهش دادم، همیشه میگم تو دست راست منی. خیلی جالبه این نگاه ها، خیلی قشنگه این که ما واقعا فارغ از اون شکل ظاهریمون، فارغ از اون حالا محدودیت هایی که داریم، بپذیریم افرادی که کنار ما دارن زندگی میکنن و همون بحثایی که شما فرمودین دیگه، نگاه ترحم‌آمیز نداشته باشیم و توانمندی هاشون رو بپذیریم. نقاشای خیلی بزرگی داریم میبینیم که شاید ما بگیم چطور نقاشی میکنن، ما حالا امکاناتشو داریم، میتونیم قلم دست بگیریم، اما خیلی وقت نگاه میکنیم یه آثاری داره خلق میشه که اثر آدم میمونه که اینها توانمندی فردیه که از لحاظ ظاهری دچار معلولیته.
زنده باد، واقعا عالیه و ممنونم از تک تک انسانهایی که در این راستا دارن تلاش میکنن و ذره از عشق و محبت و مهربونیشون رو انتقال میدن، ازشون خیلی ممنونم. و ما خودمونو داریم، حواسمون به خودمون خیلی باشه، همدلانه کنار همدیگه باشیم. فقط اینو میخوام ازت.
خیلی ممنونم از شما. بخوایم دکتر کاترین مختور، کارشناس اقتصاد خانواده و مشاور خانواده که امروز تشریف آوردین به برنامه خودتون، امیدوارم موفق باشین کنار بچهای عزیزتون، کنار جامعه معلولان و حالا کار دیگه‌ای که دارین انجام میدین. متشکرم از صحبت‌های خوبتون و ممنون از شما شنونده‌های عزیز که امروز هم کنار ما بودین در برنامه بتوان زندگی. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. سقف بالای سر و یک چهاردیواری جزو اولین چیزهایی بود که انسان نخستین برای داشتن آرامش و امنیت بهش فکر کرد. برای همین ساختمانسازی رو میشه یکی از قدیمی ترین فعالیت‌های انسانی دونست. در زمان‌های باستان از موادی نظیر چوب، سنگ و خاک برای ساخت خانه استفاده میشد. اولین ساختمان‌های جهانی که به عنوان ساختمان‌های جهانی قدیمی شناخته میشن در منطقه سودان جنوبی و کشور سودان واقع شدند و به نام پیرمیدکور شناخته میشن. این پیرمیدها در حدود 7000 تا 7200 سال پیش ساخته شده اند و احتمالاً به منظور استفاده در مراسم‌های مذهبی و فرهنگی بودند. این ساختمان‌ها از خاک و گل سفالی ساخته شده و از نظر تاریخی بسیار ارزشمند می‌باشند. معمولاً برای ساخت ساختمان‌ها از مواد محلی استفاده میشه. دلیلش هم محدود بودن امکانات حمل و نقل و عدم وجود جاده‌ها بوده. بناهایی مثل اهرام مصر یا زیگورات‌ها به عنوان نمادهای قدرت و معنویت ساخته می‌شدن. نخستین آثار خانه‌سازی در ایران پیرامون 10000 سال پیشه. روش خانه‌سازی با گل به شکل چینه در ایران مربوط به هزاره پنجم پیش از میلاده. سومریان جزء نخستین اقوامی بودند که به ساخت خشت مبادرت کردند. گفته میشه سومری‌ها با دیدن ترک‌های کرانه‌های رود دجله و فرات که انباشته از خاک رس بود، به این ویژگی پی بردند و به ساخت مکعب‌های گلی برای کارهای دیوار و خانه‌سازی پرداختند. جالبه که در شاهنامه فردوسی در پیشینه خشت زنی به دوران جمشید پیشدادی اشاره شده. ده هزار سال قبل از میلاد خانه ها گودال هایی ساده بودند و به شکل ابتدایی سنگ فرش می شدند. 8000 سال قبل از میلاد خشت‌ها به صورت دستساز تهیه می‌شدند و معمولاً برای استحکام بیشتر بین برگ‌های بزرگ درختان پیچیده می‌شدند. جالب در همین زمان اولین دیوارها با ارتفاع 1 متر ساخته شدند. 1000 سال بعد مردم یاد گرفتند گل پهن شده رو برش بزنن و خشت‌های ابتدایی رو درست کنن. استفاده از کاه و علف خرد شده و شنریزه به عنوان مواد افزودنی به خشت و ایجاد فرو رفتگی در بدنه خشت برای انتقال بهتر و اتصال بیشتر با ملات و استفاده از رنگ قرمز گیاهی برای تزئین رایج شد. در 6000 سال قبل از میلاد از چوب برای پوشش سقف خانه ها استفاده می شد. بین 5000 تا 4000 سال قبل از میلاد شواهدی دال بر کاربرد غالب برای خشت زنی دیده شده. ولی به طور قطع در 3000 سال قبل از میلاد خشت های غالبی و چوب در ساخت خانه ها متداول شد. استفاده از روکش آجری محافظ در اطراف هسته خشتی بنا در 2000 سال قبل از میلاد مرسوم شد. اولین بار طرح‌های تزئینی با خشت و استفاده از گچ به عنوان ملات بین خشت‌ها در بعضی قسمت‌ها و استفاده از قیر برای ایزوله کردن سازه‌ها در این زمان دیده می‌شد. ساخته گنبدهای خشتی در 1000 سال قبل از میلاد رواج پیدا کرد. برخی تاریخ پیدایش آجر را تقریبا همزمان با کشف آتش می دانند. برخی هم آجر را از آثار تمدن عصر حجر می دانند. در حفاری های مصر باستان قطعات تقریبا سالمی از آجر از زیر لایه های رودخانه نیل به دست اومده که میشه تاریخ تقریبی و پیدایش اونها رو بیشتر از 2000 سال پیش از میلاد دونست. 7500 سال قبل از میلاد مردم اردن از مخلوط آهک با سنگ آهک گرما ندیده استفاده می کردند تا گچ بسازند. در هند باستان و چین از مخلوط خاک رس و گچ برای تولید یک سطح صاف روی سنگ استفاده می کردند. این در حالی است که در مقبره های اوایل تاریخ مصر دیواره ها با گچ و آهک پوشش داده می شدند و سپس تمام سطح را رنگ و یا تزئین می کردند. گچبری مدلدار در سراسر امپراتوری روم به کار برده می شد. رومی ها مخلوط آهک و شن و ماسه را برای ساخت لایه های زیرین استفاده می کردند و روی آن را با لایه هایی از مخلوط گچ، آهک، شن و ماسه و گرد سنگ مرمر می پوشندند. استفاده از آهنالات به مصر باستان و بین النهرین برمی‌گردد. استفاده از آهن در قرن 16 به اوج خودش رسید. معروف‌ترین ساختار آهنی جهان برج ایفل. گوستاو ایفل مهندسی این برج را بر عهده داشت که در سال 1889 ساخته شد. جالب بدونید در قرن 17 میلادی ایالت ماساچوست اثری از اولین خانه‌هایی یافت که برای حداقل یک بار خاصیت جابجایی داشتند. در دهه‌های ابتدایی قرن 19 که مهاجرت برخی از اهالی انگلیس به استرالیا قوت گرفته بود، ساخت خانه‌های چوبی که امکان حمل با کشتی و مونتاژ در استرالیا را داشتند، رواج پیدا کرد. آجر به آجر خونه زندگیتون از شادی و سلامتی باشه. خدا نگهدار.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. رسیدیم به ساعت